بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با تبادر بود که التبادر علامت الحقیقه، تبادر علامت حقیقت. بعضی ها تعبیر کردند که تبادر علامت حقیقت، و بعضی ها هم تعبیر کردند که تبادر هو الوضع، یعنی وضع خودش همون تبادر وضعه، نه علامت وضعه. یه موقع میگیم که تبادر علامت وضعه، یه موقع میگیم خودش وضعه، یعنی وقتی تبادر حاصل شد وضع محقق میشه. شما یه موردی داشتیم که میگفتیم که اگر کثرت استعمال وجود داشته باشه و کثرت استعمال باعث بشه قرینه حذف بشه، اونجا معنا میشه معنای چی؟ معنای حقیقی، یعنی وضع تعیینی داشتیم و وضع چی؟ تعیونی. وضع تعیونی چجوری بود؟ وضع تعیونی این است که واضع این لفظ رو برای این معنا وضع نکرده، ولی در اثر کثرت استعمال انقدر زیاد استعمال میشه که دیگه این لفظ وقتی گفته میشه این معنا اراده میشه، تبادر میکنه این معنا. تبادر خودش باعث چیه؟ خودش وضعه. بعضی از علما تعبیرشون اینه که تبادر علامت الوضع، بعضی ها تعبیرشون اینه که تبادر هو الوضع، اصلا خودش وضعه. حالا شما میتونید توجیه بکنید این فرمایش رو به این صورت که تبادر علامت وضع چیه؟ تعیینیه. و تبادر هو الوضع در کجا؟ در اونجایی که وضع تعینی تحقق پیدا میکنه، یعنی کثرت الاستعمال. کثرت الاستعمال به حدی که دیگه نیاز به قرینه نداشته باشیم، این علامت خودش وضع میشه و میتونیم ما وضع رو استفاده کنیم. نکته دوم این است که یه موقعی است ما معنای حقیقی رو میدونیم، با تبادر میگیم که ما یه موقعی معنای لفظ رو میدونیم و با تبادر میگیم این معنای حقیقیه. دقت فرمودید؟ ببینید، یه موقع شما یه آیه قرآن رو در قرآن میبینید، معناشو نمیدونید، بعد میخواید از تبادر استفاده کنید هر لفظی معناش چیه، با تبادر معنای حقیقی اون لفظ رو پیدا کنید. این یه صورته. یه صورت دیگه این است که یه آیه ای رو شما معناش رو میدونید اما نمیدونید این معنا حقیقت یا مجازه. مراد رو میدونید، مراد آیه رو قشنگ میدونید، هیچ ابهامی نداره برای شما، اما نمیدونید مجازه یا حقیقت. این استعمالات، استعمالات حقیقیه یا مجازیه. با تبادر کشف میکنید که این استعمالات حقیقیه. پس بنابراین استفاده از تبادر در دو جایگاه، دو مقامه، یکی در جایی که مراد مشکوکه، از تبادر شما میخواید مراد رو به دست بیارید که غالبا اینطوره، شما میخواید یه آیه ای رو معناشو بفهمید، هر لفظی رو معنای حقیقیشو به دست بیارید، از تبادر معنای حقیقیشو به دست میارید و آیه رو معنا میکنید. این یه صورته. یه صورت این است که نه، مراد مجهوله، مراد معلومه، مراد رو میدونید چیه، منتها نمیدونید این استعمال آیا استعمال حقیقی یا مجازیه. میایید میگید که تبادر در اینجا وجود داره، پس استعمال استعمال حقیقیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اصولا لازم نیست ما تبادر رو با استعمال بفهمیم، بلکه با فرض هم میتونیم تبادر رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی شما یه لفظی رو میرید در مابین عرب ها استعمال میکنید، ببینید اونها چه معنایی برداشت میکنند، میگید تبادر. یه موقعی است که فرض میکنید این کار رو، یعنی فرض میکنیم که اگر ما این لفظ رو استعمال کردیم برداشت مردم چیه، میگیم برداشت اینه، ولو نرفتیم استعمال بکنیم، ولی اینو میدونیم که اگر ما این لفظ رو استعمال بکنیم برداشت این هست. با فرض استعمال هم ما ممکنه بتونیم این مسئله تبادر رو داشته باشیم. بله، با فرض تبادر، بله دیگه. یعنی مثلا من میدونم اگر این لفظ رو استعمال بکنم برداشت اینه، حالا نرفتم استعمال بکنم ولی میدونم. موارد متعدد دیدم، فرض کنید الان نرفتم این کار رو بکنم ولی میدونم که اگر این لفظ استعمال بشه برداشت عمومی اینه، چون تو کلمات امام بود من عرض کردم، فرمایش مرحوم امام بود. در اینجا به نظر ما تبادر علامت حقیقته. کلمات علما رو ما ذکر کردیم، شما مطالعه بفرمایید، 99% علما این مطلب رو ذکر کردن که التبادر علامت الحقیقه، تبادر علامت حقیقته. لکن نکته‌ای که در اینجا هست این است که التبادر عند العالم علامت الحقیقه للجاهل. معنای تبادر اینه، یعنی تبادر عند العالم، عربهایی که عالمن به لغت، تبادر برای اونها تحقق پیدا میکنه. تبادر عند العالم این برای جاهل باعث میشه که علم به معنای وعظ پیدا بکنه. این برای چیه؟ برای اینکه شما، براتون تبادر برای شمایی که جاهلید ارزش نداره، چون شما تبادر ندارید. تبادر برای کیا هست؟ برای عالمه، اونایی که عرب ها هستند و بلد هستند، اونا براشون تبادر حاصل میشه. تبادر للعالم مفید للچی؟ للجاهل. این برای اینکه دور پیش نیاد و اینها، این معنای تبادر این هست. لکن مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف ایشون یه مطلبی در اینجا بیان می‌فرماید و اون این است که تبادر بالفعل برای ما معنای حقیقی رو بیان میکنه. یعنی الان که شما دارید این لفظ رو استعمال میکنید، عرف عربها از این لفظ یه معنای رو برداشت میکنند. شما آیه قرآن رو میخواید معنا کنید، آیه قرآن مال 1400 سال پیشه. الان شما یه لفظی که در قرآن استعمال شده میرید ما بین عربها میگید این لفظ قمار مثلا، لفظ میسر مثلا، خب میبینید برداشتشون چیه. برداشت عربها و تبادر عربها رو از این لفظ در نظر میگیرید، حقیقت معنای میسر الان برای شما روشن میشه. خب این معنا روشن شد، اینو بهش میگیم الحقیقت الفعلیه، یعنی الان. الان معنای میسر اینه. آیا 1400 سال پیش همین بوده یا نه؟ اینطور نبوده، عوض شده. با اصالت عدم نقل و استصحاب قهقرا، در رسائل خوندید استصحاب القهقرا. استصحاب القهقرا یعنی چی؟ یعنی الان اینطوره، سال قبلم همینطور بوده، سال قبلش هم همینطور بوده، سال قبلش هم همینطور بوده، همینطور میریم تا زمان پیغمبر. میگیم الان که اینطوره، استصحاب قهقرا میگه تا زمان پیغمبر هم همینطور بوده. با استصحاب قهقرا ما میاییم ثابت میکنیم که زمان پیغمبر هم این لفظ معناش این بوده. لذا با اصالت عدم نقل و استصحاب قهقرا ثابت میشه که این تبادر فعلی میشه تبادر زمان پیامبر. این فرمایش محقق خوئیه، فرمایش درستی هم هست، لکن ایشون یه مطلبی رو در اینجا بیان میکنن. میگن این استصحاب قهقرا و اصالت عدم نقل در جایی که یقین داشته باشیم قرینه‌ای وجود نداره. خب تبادر علامت حقیقته، تبادر در کجا علامت حقیقته؟ شما اگر یه لفظی رو با قرینه بگید بازم علامت حقیقته؟ نه. کجا علامت حقیقته؟ لفظ بدون قرینه استعمال بشه. خب حالا بدون قرینه استعمال شد و تبادر کرد، در اونجا معنای حقیقی روشن میشه. اما در جایی که علم داریم به این که معنای که قرینه‌ای وجود نداره، یادتون هست در بحث دیروز گفتیم که عرض کنم بر این که استعمال، عرض کنم بر این که تبادر حقی و تبادر اطلاقی. تبادر حقی چی بود؟ یادتون هست؟ چی بود؟ مع العلم به عدم القرینه. نکته اصلیش اینه. تبادر حقی چی بود؟ مع العلم به عدم القرینه. تبادر اطلاقی چی بود؟ اونجایی که با اصالت عدم قرینه، شک در قرینه داریم ولی اصالت عدم قرینه اطلاق استعمال میکنیم، ولی میگیم اصل عدم قرینه است، شک داریم قرینه وجود داره یا نداره، میگیم اصل عدم قرینه است. مرحوم محقق خویی همینجا دست گذاشته، میگه شما الان که میرید در اجتماع و جامعه یه لفظی رو به کار میبرید، اگر یقین دارید که قرینه نیست، این تبادر حقیه و علامت حقیقت، با استصحاب قهقرا برو بگو زمان پیامبر هم این لفظ همین معنا رو داره، این اشکالی نداره. اما اگر در قرینه شک داری که قرینه وجود داره یا وجود نداره، با اصالت عدم قرینه میگی قرینه شاید وجود نداشته باشه، با این نمیشه. پس بنابراین با تبادر اطلاقی که در وجود قرینه شک دارید که قرینه هست یا قرینه نیست، شما این تبادر رو نمیتونید منتسب کنید به زمان پیغمبر، بگید زمان پیغمبر همینطور بوده، چون شک در قرینه دارید. اصالت عدم قرینه، اصالت عدم قرینه نمیگه زمان پیغمبر همینطور بوده. لذا مرحوم آیت الله خویی تبادر حقی رو علامت حقیقت میدانند، ولی تبادر اطلاقی رو که شک داریم قرینه وجود داره یا وجود نداره، اون رو علامت حقیقت نمیدونن. و دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که استصحاب حجیتش با روایات، نه با بنای عقلا. چون استصحاب حجیتش با روایاته، پس بنابراین این اصل مثبت میشه، نه حکم شرعی است، نه عرض کنم بر این که مستصحب ما باید حکم شرعی باشه یا مترتب بر حکم شرعی باشه و این نیست. پس بنابراین این استصحاب اصل مثبته و جاری نیست، در صورتی که تبادر تبادر چی باشه؟ اطلاقی باشه. اما در صورتی که تبادر حقی باشه، این رو میان قبول میکنند. اشکال ما به محقق خویی اینه که حجیت استصحاب رو ما با بنای عقلا میدونیم و آثارش رو برش بار میدونیم، لذا در جایی هم که مشکوک باشیم که قرینه وجود داره یا وجود نداره و هرچی میگردیم قرینه نمیبینیم، اونجا هم با اصالت عدم قرینه میگیم قرینه وجود نداره. وقتی قرینه وجود نداشت میگیم همین در زمان امام صادق هم همینطور بوده، زمان پیغمبر هم همینطور بوده. لذا ما هم تبادر حقی رو علامت حقیقت میدونیم، هم تبادر اطلاقی رو علامت حقیقت میدونیم، یعنی اونجایی که احتمال قرینه میدیم ولی قرینه رو نمیبینیم در کلام، با اصالت عدم قرینه میگیم قرینه وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.